سال آینده پیش فروش شده. یعنی یه سری حتی کشورها رفتن محصولات انویدیا رو برای مثلا 2 سال 3 سال بعد پیش خرید کردن. خب ببینید، ما وقتی نوآوری سازی یعنی این، یعنی بازیگر جدید میتونه بیاد و ما وقتی میتونیم از تحول صحبت بکنیم که شرایط برای ورود بازیگران جدید تسهیل شده باشه. ما تو بحث استراتژی هم داریم، خب بعضی از کسب و کارهای قدیمی تر میان گاهی اوقات مانع ورود میشن به کمک حالا رگولاتوری و تنظیمگر. ما اگر به این سمت حرکت بکنیم که شرایط برای ورود بازیگران جدید تسهیل بشه، من مطمئن هستم کیفیت خدماتی که داره ارائه میشه، کیفیت محصولات، کیفیت زندگی افزایش پیدا میکنه و همه مردم ایران از این شرایط بهره مند خواهند شد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای رضا قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون تحول نوآوری و بهره وری اتاق بازرگانی تهران، از اینکه باز تلاش کردین تلفنی در خدمتتون بودیم. بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خب آقای رسولوف، این نکاتی که امروز توی برنامه بهش اشاره کردیم، سعی کردیم حالا خیلی گزیده و عناوین و تیتروار و حداقل توی این زمان بتونیم همه رو جمع‌بندی بکنیم. اگر فکر میکنید نکاتی مطرح نشده، هم باز خواهش میکنم در حد حتی عنوانش هم که شده بفرمایید، که بعد حتما آقای نوربخش هم بهش اشاره کنن که حداقل توی این برنامه بهش یک گوشه‌ای در واقع گوشه چشمی آمده باشه.
ممنونم. یه فرازی در ابتدای برنامه پخش شد از صحبت‌های مقام معظم رهبری، اشاره میکردن به اینکه ما راهکارا رو میدونیم و میشناسیم. بله. و یه توصیه‌ای میکردن که بحث همت، شجاعت، اهتمام و پیگیری بود. من به نظرم میرسه یکی از مشکلات جدی که ما الان داریم اینه که بسیاری از مسئولینی که ما تو کشور داریم تو جاهایی که در مواجهه با نوآوری هستن، شجاعت لازم رو ندارن که این به قول معروف ریسک رو بکنن، که فضا رو فراهم کنن برای حضور در واقع فعالینی که توی این حوزه میخوان فعالیت بکنن. من انصافا فکر میکنم که ما با وجود همه محدودیت هایی که به واسطه تحریم، شرایط کسب و کار و همه حالا مشکلاتی که من در قسمت های قبلی ارائه کردم و گفتم خدمتون، با وجود همه این یه جمعیت 80 خورده میلیون نفر جمعیتی داریم که خب به هر حال جمعیت در واقع خوب و باهوش و با استعداد توی اینها کم نیست و با وجود همه محدودیت‌ها دارن سرویس های متعدد ارائه میکنن. من فکر می‌کنم یکی از چالش‌های ما اینه که به هر حال مسئولینمون یه مقدار اون شجاعت لازم رو باید تقویت کنن، چون به هر حال قطعا نوآوری توأم با یه سری حواشی خواهد بود، توأم با یه سری موانع، با مقاومت روبرو خواهد شد و این فضا رو باید فراهم کنن. ببینید چند سال پیش هم همین اتفاق افتاد. اگر پلتفرم‌هایی مثل در واقع اپ استورها، مثل مارکت پلیس‌هایی که الان هست، فروشگاه اینترنتی، پلتفرم‌های آگهی اینترنتی، اینها اومدن، یه تغییر اتفاق افتاد که اومدن. و نکته بعد اینه که یکم چشم‌اندازمون رو وسیع‌تر بکنیم. ببینید کشورهای اطرافمون، ما یه موقعی داشتیم از اروپا و آمریکا مثال می‌زدیم، الان ما کشورهای اطرافمون دارن متخصصینمون رو می‌برن، ترکیه، امارات و عربستان پلن‌های جدی دارن. من فکر می‌کنم این یکم چشم‌انداز وسیع‌تر رو اگر مسئولین لحاظ بکنن و در کنارش یه ذره با بخش خصوصی واقعاً دلسوزانه و مهربون باهاش برخورد بکنن. ببین الان واقعاً پای دل فعالین بخش خصوصی می‌شینید، طرف میگه بابت مثلا فلان قد بدهی حساب‌های شرکت رو مثلا شب عید الان بلوکه کردن. خب این شرکت نمی‌تونه حقوق پرسنل بده، نمی‌تونه اجاره بده. ببینید نوع برخوردی که داره میشه با فعالین بخش خصوصی در خیلی سازمان و ارگان ها متاسفانه برخورد بیش از حد قهریه. حتی یه اتفاق ناراحت کننده تری افتاده. ما دیروز تو کمیسیون من یه اشاره‌ای داشتم می‌کردم. ببینید ما بسیاری از فعالین کسب و کارهای نوآورانمون به واسطه اینکه حالا دارن یه کار نوآوری، میگم ذاتش هنوز به مرحله رگولاتوری و به مرحله قانون‌گذاری نرسیده، یه طرح جدیده، یه کسب و کار جدیده، یک مدل جدیده، خب این تا بیاد تطبیق پیدا بکنه یه چالشایی خواهد داشت. ما متاسفانه میبینیم که بسیاری از صاحبین کسب و کار ما الان به واسطه نبود همون قوانین و مقررات براشون پرونده‌های قضایی شکل گرفته. چرا باید یک مجموعه‌ای که داره در لبه فناوری فعالیت میکنه، داره سرویسش رو به کل کاربرا تو ایران ارائه میکنه و کلی واقعا حالا تو دوران کرونا یادمون نرفته،
به دلیل نبود همون قوانین دیگه، درسته؟
بخشش به نظر من نبود قوانین، اینکه ما خیلی جاها در واقع نقش پلتفرم ها رو هنوز به رسمیت نشناختیم که آیا پلتفرم مسئول هر اتفاقیه که مثلا حالا یه کالایی اومده، حالا این کالایی اشکالی داره که قطعا خب میگیم اشکال داره، آیا ما باید مدیر عامل پلتفرم رو ببریم؟ یکی از دوستان توی جلسه یه مثالی میزنه، میگم خب تو کف همین شهر هم خیلی اتفاقاتی داره میفته، آیا مثلا فلان مقام شهر یا مثلا کشور رو به واسه واسطه یک جرمی که یک شهروندی انجام داده در واقع بازداشتش میکنن.
این در واقع همون خلأ، یعنی همونیه که باید در واقع جایگاهش مشخص بشه و ممنون میشه. بفرمایید
من آره در واقع این درخواست بود که خلاصه یه ذره مسئولین با در واقع کسب و کارا مخصوصا تو این روزایی که همه چالش سرمایه درگردش اینها دارن در واقع رویه مهربون تری داشته باشن.
ممنون، متشکرم. آقای نوربخش، فرمایشاتتون جنبندی و نکاتی که احیانا نگر نگفتید.
بله، در ادامه صحبت دوستان من باید عرض کنم که این مفهوم پلتفرم رو اگر آموزش بدن به یه سری مسئولین که تصمیم میگیرن، سکو رو اگر آموزش بدن خیلی حل میشه. سکو اون چیز عجیبی نیست،
در واقع بستریه که وجود داره و روش
بله و مسئولیتش شاید با من اشاره میخوام بکنم به اتفاقی که دیجیکال افتاد. همونطوری که آقای رسولوف توضیح دادن، من فکر میکنم که باید به کسب و کارها اعتماد بشه، به جوونا و افرادی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن فرصت کافی و اعتماد کافی داشته باشیم و فضا رو براشون فراهم کنیم که بتونیم انشاءالله اقتصاد کشور رو در این حوزه و سایر حوزه ها شکوفا کنیم. به هر حال روابط عمومی اتاق تهران و کمیسیون در خدمت دوستان و کسب و کارها هستن که اگر مشکلاتی دارن از طریق مکاتبه، تماس یا هر روشی که در دسترس است به ما برسونن مسائل رو. ما خب 6 ماه از فعالیت کمیسیون رو میگذره و امیدواریم که تو سال آینده با برنامه‌ای که داریم بتونیم به یک سری نتایج و دستاوردهای ملموس برای کسب و کارها برسیم.
خیلی متشکرم. و اهم اون نکاتی که شما فرمودید تو حوزه منابع انسانی، موضوع اینترنت گفتین، اگه نکته دیگه هم تو اون حوزه باقی مانده من خواهش می‌کنم حداقل اشاره رو بهش بفرمایین که در واقع بتونیم به عنوان حسن ختام این.
بله، راجع به در واقع لایسنس ها و مجوز ها در واقع عرض کردم، راجع به محدودیت هایی که تو اینفراستراکچر و اون زیر ساخت های کشور و در واقع
قوانین در واقع اونم
هست. نه هم زیر ساخته، شما خب مثلا در مورد ارتباطات مخابرات اینا فقط یک شرکت دولتی که داره به شما سرویس میده و اون کیفیت و اینا رو خب تحت تاثیر قرار میده. اونجایی که در واقع یه مونوپولی و یک چیز هست،
انحصار رو وجود میاد. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر در واقع دو بزرگوار حاضر در استودیو، آقای دکتر مازیار نوربخش رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، همچنین آقای مهندس سعید رسولوف نایب رئیس همین کمیسیون، و از همه شمایی که ما رو تا این لحظه دنبال کردید و چه از طریق در واقع برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری و وبسایت شبکه رادیوی گفتگو ما رو تونستید ببینید یا صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو شنیدید. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این موضوع در واقع جوری مطرح شده باشه که تونسته باشیم نکات مد نظر رو به اطلاع شما برسونیم. امیدواریم که در آینده بتونیم بیشتر روی موضوعات فعالیت بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز، شنونده گفتگوی اقتصادی رو شنیدید از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. و اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه عقیق تقدیم به شما میشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
دشت هم از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
در اولین سفر عشق، پرچم عشق را از دست پدر گرفته بود. کودک بود و کنجکاو و کنار مرقد بزرگ بانوی کوچک که ایستاده بود، پدر نگاه او را به مرقد دختر حسین با چادر گره زده بود.
من فاطمه افشاریان هستم، شاعر و مجری رسانه. من اولین باری که چادری از کسی یاد گرفتم از پدرم بود. ما سفر به سوریه رفته بودیم، دقیقا این آدمی که روبروی مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها بود. من موقع هنوز به سن تکلیفم نرسیده بودم، تقریبا فکر کنم که 6 سالم بود یا 7 سالم بود که به عنوان هدیه روز دختر پدرم یه چادر عربی برام گرفتن، حالا در ابعاد همون بچه‌ای به همون سن و سال، که خیلی خاطره شیرینی بود و همیشه تو ذهن من نقش بسته. این به سن تکلیف رسیدم، فضای در واقع سن تکلیف اینها پیش اومد، پدرم به من گفتن که اگر انتخاب رو کاملا به خودم واگذار کردن که اگر دوست دارم پوشش چادر رو انتخاب بکنم، اگر هم نه پوشش معمول اسلام رو رعایت بکنم. و انتخاب خودم بود چادر، از همون سن سال که دوست داشتم واقعا چادری باشم و چادر سرم بکنم.
خواستن را با خانواده و هم خانواده کنی باور خواهی کرد آنچه که در باور خانواده است. و چادر نه هرگز محدود نکرده بود، بلکه حس مسئول بودن و مسئول بودن را برمغان آورده بود، حس خوبه و حس زیبایی و احترام.
وارد فضای اجتماع شدم، شعر و اجرا و تلویزیون و اینها، هیچ وقت چادر واقعا محدودیتی برام ایجاد نکرد. یعنی تو فضای کاری همون قدری که حالا کسانی که چادر سرشون نبود پیشرفت داشتن، ما ها پیشرفت داشتیم. الهی شد
و معتقد بود که میتوان با پوشش هم همپویش بود.
پوشش بهتریه دیگه، یعنی حس در واقع مسئول بودن بیشتری حقیقتاً داره و حس خوبیه. من فکر می‌کنم واقعا من در کنار چادری بودن، من همیشه از چادری بودن به عنوان یک حس خوب تعبیر می‌کنم. هم بودن که وقتی پوشش من رو دیدن و دیدن که با همین پوشش در فضای اجتماع هستم و به جایی که میخوام رسیدم، خیلی هاشون چادری شدن. یعنی دوستان زیادی دارم که الهی شکر با دیدن حالا این فضایی که من ایجاد کردم، دلشون خواست که پوشش چادر رو انتخاب بکنم. من خیلی از این بابت خوشحالم. چادری ما همگام و جامعهشون واقعا دارن پیش میان. یعنی در کنار اینکه پوشش اسلامی رو دارن، پوشش چادر رو انتخاب کردن، اما سعی میکنن که بالاخره به روز باشن و به فضای جامعهشون پیش بیان و این خیلی اتفاق خوبیه. پوشیدن واقعا کار راحتی نیست. واقعا حالا اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، بالاخره سختی های خودش رو داره. در گرمای تابستون، ماه مبارک رمضان، قطعا سخته دیگه. اما بالاخره در کنار همه اینها، اکثر آدم هایی که این سختی رو به جون میخرن، کسایی که عمیقا بهش اعتقاد دارن که باعث میشه این سختی رو به جون بخرن.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز با شما خواهیم. و ما دوستان عزیز شنونده مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. اما برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-822 پیامک کنید. اما امروز سه شنبه 15 اسفند ماه 1402 هجری شمسی است، در خدمتتون هستیم از تهران رادیو گفتگو و بخش دوم برنامه‌های امروز. شما شنوندگان گرامی میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید، به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
در ساحت خورشید
علیه السلام یک شبان با عصاش را می افتد، میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگرد، اینم هست البته، اما میرد سراغ فرعون. خدا هم او را میفرسته دنبال فرعون، برید او را دعوت کنید، دعوتش کنید، به قول لعین هم دعوتش کنید و امثال زاده. وقتی که قول لعین نشد، اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن و اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. اونها اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت با عدالت منافات داشت، حضرت سید شهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما انقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم. خیلی مسئله این نیست، مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند با ملت مخالفند نه با روحانیون.
از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه امروز در روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی به سر میبریم، به همین مناسبت در این مجال سخنان مقام معظم رهبری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله روز درختکاری هم دوباره فرا رسید و انشاءالله ملت ایران موفق بشند به کار زیبا و پرسود درختکاری انشاءالله در سراسر کشور انجام بدن این کار رو، به این کار موفق بشن. اونطوری که شنیدم سهم 250 میلیونی درختکاری سال 402 رو توانستن مسئولین انجام بدن که این خیلی مغتنمه، ما رو به اون 1 میلیارد درختی که وعده شده نزدیک میکنه. قبل از آنی که دو سه نکته درباره درختکاری عرض بکنم، لازم میدونم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران تشکر کنم به خاطر حضورشون در پای صندوق‌های رأی. هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی رو ملت ایران با این حضور انجام دادن، هم یک جهاد انجام دادن. میگیم جهاد چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. حدود 1 سال تقریبا دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم رو منصرف کنن، از انتخابات به انتخابات رو از رونق بیاندازن. مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی رو انجام دادن. بنابراین این یک جهاد بود. از دست‌اندرکاران انتخابات هم تشکر می‌کنیم، از مسئولین برگزاری، از مسئولین تبلیغات، از مسئولین امنیت، از همه کسانی که به نحوی به برگزاری انتخابات کمک کردند. یک مطلب هم درباره سیل اخیر بلوچستان عرض می‌کنم که این سیلی که در ناحیه جنوبی استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد خسارت‌هایی وارد کرده به مردم و سیل مهمی بود و خسارت‌های زیادی هم وارد کرده. حتما امدادهایی که داره انجام میگیره باعث ادامه پیدا کنه. به حمدالله گروه‌های امدادی چه از مسئولین دولتی و چه غیر اونها مشغول کار هستند، تلاش میکنند، کمک میکنند، باید ادامه پیدا کنه. و دیگرانی که میخواهند، میتوانند، مشتاق به ورود در این کمک ها هستند، اونها هم وارد بشن و اضافه کنند بر این کمک ها. دو سه نکته رو من در مورد درختکاری عرض میکنم. نکته اول این که درختکاری یک سرمایه گذاری است، اونم سرمایه گذاری با صرفه و پرسود. شما یه تیکه چوب رو تو زمین میکنید، این تبدیل میشه به یه درخت و سودش رو میبرید، در حالی که شما جز مراقبت کاری ندارید. تغذیه و رشد این درخت از سوی زمین و از سوی خورشید انجام میگیره، شما فقط مراقبت میکنید، آب میدید و مواظبید که آسیبی بهش نرسه. خود این درخت به کمک عوامل طبیعی که خدای متعال اینها رو معین کرده رشد میکنه، به شما میوه میده. این از این پرسودتر چه سرمایه گذاری رو میشه انسان پیدا کنه؟ سرمایه گذاری پرسود و با صرفه. بنابراین هر کسی در این سرمایه گذاری شرکت بکنه قطعا سود برده، چون شما درخت رو میکارید، عوامل غیر از شما در رشد این درخت و میوه‌دهی این درخت و ثمردهی این درخت فعالن، اما شما از این ثمر استفاده میکنید. این یه نکته. نکته دوم، میوه درخت فقط همون میوه ای نیست که از درخت میوه دار شما میچینید. سایه این درخت هم میوه است، چوب این درخت هم میوه است، هوایی که ایجاد میکنه، اکسیژنی که به هوا میده میوه است، مبارزه‌ای که این درخت با آلودگی ها و آلاینده های هوا میکنه، اینا میوه است، همه میوه های این درخت. بنابراین انواع و اقسام ثمرات رو شما از این سرمایه گذاری خوبتون میبرید، بخصوص در زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها زیاد شدند و به ضرر انسان تمام میشه. وجود درخت واقعا یک نعمت بابرکت و یک لطف الهی است. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که بدانیم در اسلام بر ارتباط با طبیعت تکیه شده، یعنی اسلام انسان رو از طبیعت جدا نکرده، به انسان توصیه کرده که هم به طبیعت برسه و هم از طبیعت استفاده کنه. در قرآن کریم واستعمرکم فیها هم هست، یعنی از شما خواسته خدای متعال که زمین رو آباد کنید، طبیعت رو آباد کنید. کلوا من ثمره هم هست، کلوا من ثمره اذا اثمره، از میوه او استفاده کنید. بنابراین هم شما به زمین رسیدگی میکنید و از طبیعت به طبیعت میرسید و مواظبت میکنید، مراقبت میکنید، هم شما از طبیعت بهره مند میشید. این در اسلام تاکید شده، این جزء چیزایی که در قرآن آمده، روایات فراوانی هم در باب محیط زیست داریم. این هم نکته بعدی. نکته آخر این که امسال ما 3 تا درخت غرس کردیم به معنای اهتمام بیشتر به درختکاری، و یکی از این 3 درخت هم درخت زیتونه. این به معنای اظهار همبستگی و همدلی با مردم فلسطینه که مرکز زیتون اونجاست، و میخواهیم این مردم مظلوم و عزیز و بسیار مقاوم رو از دور بهشون سلام بدیم و بگیم ما به یاد شما هستیم همه جور، از جمله اینکه درخت زیتون رو به یاد شما غرس میکنیم. به همه ملت عزیزمون سلام و درود میفرستم و سلامت و عافیت و لطف و فیض الهی رو برای همه ملت و همه کشور از خداوند متعال طلب میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز شنونده، سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدید به مناسبت روز درختکاری در آغاز هفته منابع طبیعی است. پخش رادیو گفتگو در خدمتتون.